خارج اصول فقه، جلسه 47، یک شنبه 26 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بسم الله الذی لا نرجو الا فضله ولا نخشى الا عدله ولا نعتمد الا قوله ولا نمسک الا بحبله بک نستجیر یا زل عفو و رضوان من الظلم و العدوان و من غیر الزمان و تواتر الاحزان. مطلبی از مرحوم آیت الله آقای بروجردی نقل شد، مطلب بدیعی بود. ایشون ثانوی بودن احکام اضطراری رو منکرند. حتی من نگاه کردم ببینم آیا برخی از احکام اضطراری رو انکار میکنند ثانوی باشه یا مطلقا، دیدم نه، کلام مطلقه، حرفم خیلی موجه مینماد، بیان هم خیلی روان ساده، که شارع مقدس در وقت تشریع دو تا دستگاه میذاره. یه دستگاه میذاره برای صاحبان اختیار، یه دستگاه میذاره برای صاحبان اضطرار. یه عده رو میبره در این بخش، یه عده رو در اون بخش، برای هر کدام هم حکم جعل میکنه. لذا بدلیت معنا نداره. اجزا به اون شکلی که آقایون میگن مطرح میکنن معنا نداره. ثانوی و اولی نداریم، همه اولی. اینا چیزاییست که ایشون تقریبا تصریح کردند در کلماتشون هست. چند تا شبهه اینجا وجود داره، البته برخی شبهات رو بعضی از بزرگان فن هم آوردن، من حالا به برخی اشاره میکنم. یک، گفتن طبق مبنای شما دیگه نباید تیمم رو تقسیم کنیم به بدل از وضو، بدل از غسل. بدل نیست تیمم، خودش شخصیت مستقلیه برای وقت خاصی، همونطور که وضو شخصیت خاصی است یا غسل برای وقت خاص، در حالی که تیمم در خود روایات به عنوان بدل از وضو، بدل از غسل. اینجا راحت به وسائل مراجعه کنید، من دیگه معطل نشدم تو این قسمت، میبینید. پس حرمایش شما خلاف لسان روایات. به علاوه شما به سیره علما خیلی احترام میذارید. سیره علما برای این نیست که شما میفرمایید، سیره علما بر همون حرف است که آقای آخوند فرموده، استادتون، بر بدلیت سیره. از این میگذاریم، خود شما، شخص شخیص شما در حاشیتون بر عروه مکرر تعبیر کردید به بدلیت، یا اگر صاحب عروه تعبیر کرده شما چیزی نگفتید، حاشیه نزدید. من خودم متعدد دیدم دیگه، حالا چون پیدا کردنش آسان هست معطل نشدیم. از اینو همه میگذاریم. آیا شما در غیر اضطرار هم همین حرفو میزنید؟ مثلا در اکراه، حالا گاهی انسان مکرح میشه یه کاری رو ترک کنه، همین فقط، اما گاهی مکرح میشه یه کاری انجام بده. مثلا وضو بر مذهب اهل تسنن بگیره، واجب میشه. یا تقیه، تقیه اقتضا میکنه که تکتف کنه، در نماز دستها رو هم بگذاره. باز تقیه بعضی وقتا اینه که یه کاری رو نکنه، خب اون حکمی نمیاره. اما اگر بخواد بدل بیاره، شما میگید اینا احکام اولیه، تقیه بکنه به تکتف، میگید حکم اولیه. اینا چیزایی است که بر جناب آقای بروجردی به عنوان اشکال آوردم. ببینید، یا میشه بیاری، حالا بعضی ها شما مثل آخری رو جایی ندیدیم، ولی خب هست. ببینید، انسان اگر بخواد منصفانه و بی‌طرف داوری کنه، شاید بگه خب آقای بروجردی به همه ملتزم میشه و این تعابیر رو نوعی مثلا تسامح میدونه، یا اونجایی که مثلا خودش تعبیر به بدلیت کرده بفرماید من میخواستم دیگه اونجاها این بحثا رو مطرح نکنم. خیلی وقتا در بحثای علمی انسان بر ممشای قوم حرف میزنه، با اینکه خودش مبنای دیگه ای داره. مثلا خود ما چیزی به نام اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه نمیشناسه. اون چه که برای ما تعریف شده است اصالت اطمینانه، و اینا رو هم راهی میدونیم برای حصول اطمینان. ولی خیلی وقتا تو درس میگیم اطلاق داره، عموم داره، حقیقت. حالا یه جایی این بحث رو گفتیم و اونجا در جای خودش توضیح دادیم، یا حالا اون مطلبی. البته این مطلب شاید نسبت به تعابیر خود ایشون قابل قبول باشه، اما تعابیر مثلا روایات چی؟ روایت چی؟ بگذارید رد بشیم. به هر حال یه نظری ایشون فرمودن و از جهت آثار ما اینجا نمیتونیم بار بیاندازیم. اینجا فقط همین که یه آقایی پیدا شده حکم اضطراری رو ثانوی نمیدونه. ممکن داریم بحث حکم اولی و ثانوی میکنیم، داریم میشماریم، تا اینجا خوبه. اما دیگه حالا آثار حرف ایشون چیه؟ قبوله؟ قبول نیست؟ اینا میره تو بحث اجزا و بسیار بعیده انشاءالله که پیش نمیاد ما فراموش کنیم. گرچه خب حالا این ما نه بسیار بعیده از کجا میگی؟ به هر حال میخوام عرض کنم که بنا داریم فرمایش ایشون رو اونجا عرض کنیم. و چون عرض کردم قبل از اینکه من با کلام ایشون آشنا بشم ذهن خود ما رو مشغول کرده بود، دیگه فراموش نمی کنیم انشاءالله، اونجا عرض می کنیم. پس بخش صاحب اثر این بس مال اونجا، اما الان اینجا همینقدر که بدانید آقای بروجردی حکم استراری رو ثانوی نمیدونن. آخه این خیلی نکته است. معمولا کلمات آقای بروجردی در اصول دیده نمیشه، بیشتر آقای نائینی و اصفهانی و عراقی و اینها، و چون دیده نمیشه جای دیگه هم آقایون نگفتن. کسی با این کلام، یعنی خیلی ها با این کلام آشنا نیستند. طرحش الان این ثمره مهم رو داره که شما آشنا میشید، ما آشنا میشیم. تا بعد. فقط یه چیز بگم، بالاخره باید کلاس هم نظر بده دیگه. یه کسی ممکنه از شما بزرگواران سوال کنه از ما که خب رأی کلاس چیه؟ ببینید، رأی کلاس مراجعه به میزانی است که گفتیم. ما میزان دادیم. میزان این بود که وقتی یه طبیعتی داریم، این طبیعت حکمی داره به اعتبار، یعنی بدون توجه به عروض عوارض، و حکمی داره با توجه به عروض عوارض. اگر اینجور باشه و اون عارضه دیگه عنوان دائم این طبیعت نیست، عنوان موقته، میگیم عارض دیگه. عارضم عارض ذاتی لازم که نیست، عارضیست که میاد میره میاد میره، این میشه ثانوی. خب اگر با این نگاه بیریم جلو، همون ضابطهی که فکر کنم دیروز بود دیگه به عنوان خلاصه، بله درس دیروز بود گفته، اون ضابط است. چرا خودمونو به دردسر بیاندازیم؟ حالا دو تا مثال میزنم من، دو تا حکم اضطراری، یکیش ثانویست یکیش اولیست. مثلا اکل میته، خب اکل میته یه طبیعت، اکل میته چه حکمی داره این طبیعت؟ حرمت. لذا حرمت به عنوان حکم اولی تعلق گرفته به اکل میته. اما همین اکل میته گاهی با اینکه اکل میته هستا، میشه مصداق حفظ رمق، حفظ جان. یعنی عرض علیه عنوان و حفظ رمق، حفظ جان، حال بگید وسیله حفظ، وسیله حفظ نفس، اوناش مهم نیست. این عنوان، عنوان دائم هم نیست، همزمان که اکل میته هست این عنوان هم داره، خیلی وقت هم نداره. وقتی داره میشه وجوب، وجوب اکل میته دیگه، جوازم نمیگیم. از حرمت یه دفعه خیز بر میداره، کوچ میکنه، میاد میشه واجب. خب وجوب اکل میته حکم ثانویه، عارض بر طبیعت اکل میته به خاطر اون عنوانه شده، میشه ثانوی. لسان قرآن هم همینه، حرمت علیکم المیت، بعد میگه فمن استر فی مخمصت غیر متجانف لاسم میتونه استفاده کنه. اصلا این لسان، لسان بدلیته، لسان جایگزین اونه، این میاد بر اون حاکم میشه، ثانوی حاکمه دیگه. ولی همیشه اضطراری اینطور نیست. در همین قصه تیمم، خب ببینید ما یه سری افعال داریم که انجام بشه، مسحات، غسلات و مسحات میشه وضو، یا غسلات میشه غسل. اما کنار این یه طبیعت دیگری داریم که شارع بیان کرده، افعال تیمم. طبیعت اول غسلات و مسحات، تو پرانتز وضو، وجوب داره. ولی بعضی وقتا غسلات و مسحات میشه مصداق ضرر، میره کنار، یه قلمبه دیگری، سری افعال دیگه میاد کنارش که بهش میگیم تیمم، اینم حکم میگیره، بدل اونم هست، مال حالتهای استثنائی هم هست. اما این طبق اون تعریف ها بگیم عارض این حکم ثانوی وجوب تیمم عارض همون طبیعت اول شده به خاطر یه عارضی، عارض موقت، اینجوری نیست. این خودش سری افعاله که در حالتهای خاص حکم وجوب میگیره، تیمم واجب میشه یا بعضی وقتها جایز میشه، مثل اینکه بخواد بخوابه تیمم میکنه میخوابه مثلا. خب اینجا طبق اون بیان ما نمیتونیم ثانوی فرض کنیم، اولی رو طبیعت رفته. یعنی شما اگر اون به اصطلاح ساختار رو اینجا بخواید پیاده کنید ثانوی جواب نمیده، اولی جواب میده. ولی یه چیز هست، اگر بیاد کسی بگه من مثل تیمم رو که حکم استراریه، اینی که آقای بروجردی هم قبول داشتن حکم استراریه، مطمئن بدل نیست، ثانوی نیست، حالا تیمم که حکم ثانویه به اعتبار مکلف ثانویش میکنم، به این معنا که حکم مکلف میخواد یا نه، چه اولی باشه چه ثانوی باشه، مکلفه، مکلف میخواد دیگه. یجب علیک الوضوء اذا قمتم، توم این توم فاغسلوا، به مکلف، بعضی ها میگن موضوع، خیلی جالبه این اصطلاحات رو خیلی باید توجه کنید، وقتی توجه کنید خیلی جالبه. گاهی وقتا مثل آقای نائینی تو تعابیرش هست که به مکلف میگه موضوع، وجوب حج موضوعش میشه مکلف مستتی، وجوب صوم موضوعش میشه مکلف دارای شرایط روزه. خب مکلف حالت طبیعیش چیه؟ حالت طبیعیش مریضیه، نداشتن آب، خوف از استعمال آب، نه حالت طبیعیش اینه که آب داره میتونه استفاده کنه، مریض نیست، خوف نداره از استعمال آب. حالت غیر طبیعیش چیه؟ حالت غیر طبیعیش اینه که یا مریضه یا فاقد الماء یا خائف از استعمال آب. خب حکمی که برای مکلف آمده، اینجا دیگه هی متعلق و نمیاریم وسط، موضوع رو میاریم وسط، موضوع هم به معنای مکلف. خب حکمی که آمده برای مکلف در حالت طبیعیش میگیم حکم اولی، حکمی که آمده برای مکلف در حالت ثانویه میگیم ثانوی. لذا وجوب غسل، وجوب وضوء میشه حکم اولی، وجوب روزه میشه حکم اولی، اما تیمم گرفتن یا مثلا نماز رو با حالت ایما و اشاره انجام دادن برای عاجز از نماز معمول میشه ثانوی به اعتبار حالات مکلف. اگر دقت کنید تا الان تقسیم به اعتبار متعلق تکلیف بود، یجب الوضوء، یجب التیمم، اما الان به اعتبار مکلف داره نگاه میشه. خب اگر این طور بشه تمام احکام اضطراری چه اون اکل میته چه تیمم میشه حکم ثانوی، میشه حکم ثانوی. راجع به این که به مکلف بگن موضوع توجه داشته باشید که این دیگه دست شخص اون عالم، اشکال نداره گفته بشه موضوع، چنان که گاهی به متعلق المتعلق میگن موضوع. مثلا گفته میشه یحرم و شرب الخمر، یحرم و حکم شرب متعلق یحرمه، میشه متعلق، دقیقش هم متعلقان بهه. متعلق شرب چیه؟ یعنی شرب به چی خورده؟ حرمت شرب به چی خورده؟ به خمر. خمر میشه متعلق المتعلق، بهش میگن موضوع. اگر جایی شنیدید که متعلق حکم بهش میخوره، موضوع متعلق حکم بهش میخوره، مثالش همینه. یا مثلا هم گفته میشه یجب الوفاء بالعقد، یجب الوفاء، وفا به چی خورده؟ به عقد. اوفو بالعهد، اوفو بالعهد یعنی یجب الوفا بالعهد. اینجا البته موضوع از جنس مکلف نیست بلکه متعلق المتعلق، ولی موضوع اصطلاح دیگری هم داره که گفتم به خود مکلف میگن. و البته اینجا یه چیز دیگه هم داره به نام مصداق الموضوع، مال خارج، مصداق الموضوع. مثلا وقتی گفته میشه شرب الخمر حرامه، حالا مصداق خمر در خارج. یا مثلا گفته میشه بیع قراری باطله، باطل است بیع قراری. بعد میاد در خارج که خب حالا بیع قراری چیه؟ معمولا هم یه سری مصادیق روشن داره، یه سری مصادیق مشکوک داره، چنانچه یه سری موارد هست که اصلا قطعا خارجه. این میشه مصداق. مال در خارج مصداق معیاره. وقت اینا دقت نمیشه، مثلا میپرن به هم دیگه که موضوع شناسی کار فقیهه یا نه. فلان آقا فلان چیز رو مثلا حرام کرده، خب موضوع شناسی که کار فقیه نیست، درست به کار ببریم اینا بحث مصداقه. البته در خود موضوع که همون متعلق المتعلق باشه، خود اونجا هم بحثه که کار فقیه هست کار فقیه نیست. مثلا اگر گفته میشه اوفو بالعقود، شناسایی عقود کار فقیهه یا نه، یا موارد فرق میکنه. اما اگر مقید نباشیم به اینکه کتاب‌های جدید رو مطالعه نکنیم، میریم مقالات رو میبینیم، پایان نامه ها رو میبینیم، کتاب‌های خوبی که نوشته شده در این باره میبینیم، خب درست حرف میزنیم، رو انضباط حرف میزنیم. البته کلمات گذشتگان رو هم تا حدی که به کار بیاد به درد بخوره میبینیم. بگذاریم، اینم راجع به بحث اطلاق ثانوی کردن. حالا تا این حد باید بگم الامر سهل، که تیمم بالاخره ثانویه یا اولیه. بله، فقط تو بحث اجزا ممکنه تفاوت ادبیات تفاوت استنباط بیاره، ممکنم از نیاره، همونجا ما انکار کنیم که مثلا مبنای آقای بروجردی فرق بکنه در استنباط، ولی بذارید تا بحث اجزا. دو تا نکته دیگه به عنوان ابهامات هست. یادتون باشه بعد از اینکه ما حکم رو تقسیم کردیم به اولی و ثانوی، گفتیم ابهاماتی داره این بحث. یکی این که تعداد ثانوی چیه، یکی این که اضطراری ثانویه که تا حالا معطلمون کرد. دو تا نکته دیگه، حتی اینا تو مسئله اول آورده بشه، شما رو یک آورد. دو تا دی مسئله هست مطرح کنیم و بحث رو جمعش کنیم. یکی این که این تقسیم اولی ثانوی مقسمش حکم واقعیه یا حکم الهی اعم از واقعی و ظاهری. خب وقتی کلمات رو نگاه کنید، مثال ها رو متمرکز بشید، میبینید علما مثال که زدن همون مثال های حکم واقعی زدن. گویا نزد اینها احکام الهی واقعی تقسیم میشه به اولی و ثانوی، و نتونستن تصور درستی داشته باشن نسبت به حکم ظاهری یه مثلا ثانوی، حالا اولی بگیم، ولی اصلا نبردن تو بحث ظاهری. تعابیر، تمثیلات اینجوری به ما عطا میکنه. وچشم میدونید چیه؟ وچشم ببینید اینه که احکام ثانویه قرار شد چی باشه؟ قرار شد احکام ثانویه به دنبال عروض عناوینی باشه که میره میچسبه به طبیعت، طبیعت رو از حال طبیعیش خارج میکنه، یک حالت جدیدی بهش میده، بعد اون حکم ثانوی میاد. مثل این که وضو یه دفعه میچسبه به وضو ضرر داشتن، خوف ضرر یا تقیه، میگه خب حالا که شد خوف ضرر برو تیمم، حالا که شد تقیه هر جور اونا میگن وضو بگیر. هیچ وجهی برای ظاهری شدن حکم آدم نمیبینه. لذا احکام ثانوی در بخش احکام واقعی میچرخه. جالب اینه احکام ثانوی که از بسبب خانواده حکم واقعیه، بعضی وقتا عارض حکم ظاهری میشه، ظاهری اولی. مثالی که من زدم اینه، یه مایعی داریم مشکوک الحکم. خب مایع مشکوک حکم الواقعی چه حکمی داره؟ داریم میگیم مشکوکا، حکم ظاهریش اباحه است. شک دارید؟ ما هم که پذیرفتیم حکم ظاهری رو در مشکوکات. حالا اگر همین مایع مشکوک که اباحه هست عنوانی مثلا پیدا کنه که حرام بشه شربش، مثل عنوان اباحه حرمت شرب توتونی که زمان میرزای شیرازی مطرح شد. شرب توتون حلاله، البته از باب اباحه. بعد میرزا میگه من حرام کردم، حکم حکومتی میده. حالا حکم حکومتی رو اینجا نمیتونیم بیاریم چون مقصد ما حکم الهیه، حواستون باشه. و ولی اگر ما حکم میرزا رو حکم ندونستیم، فتوا دانستیم، که اتفاقا ما فتوا میدونیم، حالا بعدن میرسیم چی دیگه، یعنی میشه مصداق محاربه با امام زمان به قول ایشون. آقا شرب توتون حکم ظاهریش اباحه است، اما الان حکم ثانویش دیگه واقعی هم هستا، حکم واقعی ثانویش شده حرمت. خب من فتعملم زدم، این فتعمل اشاره به ضعف نیست، اشاره به اینه که بحث قابل پیگیریه، ولی چون من مطمئن نبودم که در استنباط بخواد اثر داشته باشه که این مقسم اعم از واقعی و ظاهریه یا فقط واقعیه، همینجا دیگه ختمش کردم. فتعمل تعریف اینجوری بگیم، معمولا فتعمل تعریف میگن که بگن اشاره به ضعف نیست، فتعمل تعریف، البته ما فقط فتعمل نمیشیم، حالا درستش میکنیم، فتعمل تعریف. بعد حالا اگر یه جایی فقط ادبیات آدم باید حواسش باشه در همین حد. مطلب سومی داریم که فکر میکنم وقت باقی نیست، فردا عرض میکنم. فردا کار اصلیمون اون نکته سومه نیست، چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه انشاءالله. بحث بعدیست الحکم غیر الالهی و اقسامو، بحث مهمیه، مخصوصا تو بحث‌های سیاسی اجتماعی دانستن این مطلب مهمه. من حساس کنم شما رو، و من عقیدم اینه که حکم غیر الهی 30-40 سال درست بیان نشده. یه وقت حمله بر مبالغه نکنید یا بر شوخی، صبر کنید. قاطی شده حکم حکومتی با فتوای اجتماعی، اگر فقه و مصلحت رو آشنا باشید اینجا میدونید که چقدر حرف زده شده. خواستم شما رو حساس کنم برای فردا، و چون برگه رو هم دارید من خوشحالم، برای فردا راحت میتونید بحث و مطالعه کنید. از جاهایی است که فضلا به اون خوانده ها و کلیات و اون چه سر درس ها بعضی درس ها گفته میشه نمیشه اعتماد کرد، حتی تو کلمات بزرگان. حالا عرض میکنم برسیم، اینو از حالت ادعا درش میاریم، به وجدان میرسونیم قضیه رو. میخوام عرض کنم که یه پیش مطالعه بکنید، یه پیش فکر. اگرم فقه و مصلحت رو دارید، بحث حکم حکومتی، ماهیت حکم حکومتی، من اهل خواهش نیستم، معمولا میگم دوستان خواستن خودشون نگاه کنن، نخواستن نکنن، ولی حالا فرض کنید من میگم خواهش، اینو شما ببینید از فقه و مصلحت ضرر نمی کنید انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.